قانونی نامزد خوی 13 دوره انتخابات ریاست جمهور. دومین گام
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران سلام، روز شما بخیر. من محمد رضا مهدیار اسماعیلی هستم و افتخار دارم تا در این برنامه، یعنی دومین گام، در قالب گفتگوی اقتصادی با نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در خدمت شما باشم. بر اساس قانون کمیته تبلیغات ستاد انتخابات، هر یک از نامزدها حق دارند تا به طور مساوی از امکانات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی دیدگاه‌های خودشون استفاده کنند. میهمان امروز گفتگوی اقتصادی در برنامه دومین گام جناب آقای محسن رضایی هستند، نامزد محترم 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری. جناب آقای رضایی، خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلامت باشید. متشکر، در خدمت جناب علی هستم.
سلامت باشین. جناب رضایی، ما در بخش اول گفتگوی خودمون در قالب 20 دقیقه علاقمند هستیم تا محورهای مربوط به بیانیه گام دوم و اولویت‌های شما در اقتصاد رو در صورت پیروزی در انتخابات بشنویم. از این رو خواهش دارم در این 20 دقیقه بخش اول رو به صورت کلی و اون اولویت‌های مهم رو بفرمایید و در بخش دوم در قالب هر 5 دقیقه دو محور تولید و تورم رو و رویکرد تون برای ارتقای تولید و کنترل تورم رو بیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب محضر ملت عزیز و بزرگوارم و همچنین با سلام خدمت جوانان عزیز کشورم که آینده ساز ایران اسلامی هستند. من محسن رضایی میرقائد، سرباز وطن، افتخار میکنم که این لباس رو از 17 سالگی تا امروز به تن کردم و خود را سپر حوادث ملت ایران قرار دادم و امروز نیز با همین آمادگی به صحنه آمدم که دفع خطر و دفع مشکلات زندگی مردم و رسیدن به یک ایران بزرگ اقتصادی را پیشه خود ساختم تا انشاءالله با کمک شما بتوانیم مانند رویدادهای بزرگ گذشته ایران را به این نقطه برسانیم و مشکلات رو از زندگی شما و غم و غصه رو از چهره شما انشالله کنار بزنیم، زندگی آرامی داشته باشید، ثبات به کشور برگردد، آرامش به بازارها برگردد، نظم و ثبات در قیمت گذاری و بازارهای ایران دائمی بشه، پایدار بشه. اما در مسئله بیانیه گام دوم انقلاب باید بگم که متاسفانه بعد از تقریبا 3 سال کاملا این بیانیه مظلوم واقع شده.
بله.
نکات بسیار مهمی در بیانیه گام دوم انقلاب هست که من میخوام به برخی از اونها اشاره بکنم و برخی از اونها را توضیح بدم. حالا نمیدونم اطاله کلام میشه یا جناب علی سوال میکنه، من ادامه بدم.
استفاده میکنیم، بفرمایید. بله.
ببینید، یکی از چیزهای مهمی که رهبر انقلاب در این بیانیه با آن اشاره کرده اند برداشتن گام دوم انقلاب در خودسازی، جامعه سازی و تمدن سازی هست.
انشاءالله.
یعنی این گام دوم بسیار مهم هست، زیرا که گام اول بیشتر زیرساخت بوده، بنا بوده، پی بوده، مثل امنیت، مثل دفاع، مثل اقتدار. حالا این ساختمانی که پایه‌هاش گذاشته شده باید سقف بخوره.
بله.
و بعد مردم وارد این خانه بشن.
بله.
خانه‌ای که در اونجا جامعه سازی و تمدن سازی صورت گرفته، یک جامعه ثروتمند و یک تمدن بزرگ و نو.
بله.
یک تمدن ایران اسلامی نوین در حقیقت. حالا وقتی ملت عزیز ایران میخواد وارد این چنین موقعیتی بشه و در چنین خانه‌ای ساکن بشه، باید از مشکلات کنونی عبور کرد.
بله.
مشکلات کنونی ناشی از چی هست؟ چرا ما این مشکلات داریم؟ چرا وضعیت اقتصادی کشور به این صورت است؟ دلیل این برمیگردد که نامحرمان و نااهلان وارد بخش‌هایی از زندگی مردم و اقتصاد ایران و پیشرفت کشور شدند و باعث شدند که هم انحرافاتی به وجود بیاد، هم ناکارآمدی‌های شکل بگیره. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم میگوید که ما همیشه آماده تصحیح خطاهای خیش هستیم. پس قطعاً یه خطاهایی در اداره کشور صورت گرفت. این خطاها چیه؟ اولین خطا را من فاصله گرفتن دولت مردان از مردم میدانم. یعنی از زمانی که سفره دولت و سفره مجلس و سفره قوه قضاییه از مردم جدا شد و دو سفره‌ای در کشور صورت گرفت، یکی سفره مردم، یکی سفره حکومتی ها، این اولین خطای استراتژیکی بود که صورت گرفت. خب اصلاح این به چی است؟ اصلاح این به این است که دولت ما که دولت مردم هست، دولت اقدام و تحول هست، سفره ها رو دوباره یکی خواهیم کرد. یعنی سفره دولت مردان رو با سفره مردم ما یکی میکنیم، که اگر در سفره مردم کمبود نان پیش آمد، این درد به دولت مردان هم برسد. اگر در سفره مردم در حقیقت تأخیر در معیشت مردم به وجود اومد یا قدرت خرید مردم در سفره خودشون پیش اومد، این قدرت خرید، کاهش قدرت خرید مردم به دولت هم فشار بیاره.
بله.
اگر صدای مردم بلند شد، صدای دولت هم بلند بشه. پس این اولین خطایی که صورت گرفته و ما به دنبال اون هستیم که این خطا رو انشالله اصلاح کنه،
که احتمالاً خودش آقای دکتر توی بودجه ریزی دولت در سالهای مختلف نشون بده. یعنی زمانهایی که ما منابع داریم منابع نداریم، ناظر به این توضیح شما، احتمالاً دولت بودجه خودش رو به سمت در واقع صرفه‌جویی و جلوگیری از اسراف خواهد برد.
بله، اگر این کار صورت بگیره، بالاخره دولت باید به فکر باشه که با صرفه‌جویی این سفره رو در حقیقت پر بکنه،
مدیریت.
حالا اگر به مردم فشار بیاد و دولت نخواد این کار رو انجام بده، به خودش هم فشار میاد. وقتی سفره یکی شد، ناچار برای حفظ خودش هم به مردم برسه، به مردم رسیدگی کنه.
بله.
انحراف دومی که پیش آمده این است که جوانگرایی در کشور ضعیف شده. بله. یعنی انقلاب رو جوان‌ها انجام دادن، دفاع مقدس رو جوان‌ها انجام دادن، ولی آرام آرام جوانگرایی از صحنه اداری کشور خارج شد. خب در دولت ما که دولت مردمه، یعنی اقدام و تحول هست، یکی از تحولات همین است که ما جوانگرایی رو دوباره وارد اداری کشور میکنیم.
بله.
یعنی نسل سوم، نسل چهارم رو ما وارد اداری کشور میکنیم، کار بهشون میدیم، مأموریت بهشون میدیم، مسئولیت بهشون میدیم، دستشون رو میگیریم، ارتقا میدیم، اونها رو ازشون حمایت میکنیم، اجازه میدیم بعضی جاها اشتباه کنن، اجازه میدیم که برشون نظارت بشه، اصلاح بشه. همونطور که از اشتباه کاری اونها نمیترسیم، اونها رو هم به خودشون واگذار نمیکنیم، کمک میکنیم به اونها که روز به روز توانمندتر بشن، با تجربه تر بشن و در حقیقت سکان اداری کشور رو بتونن در آینده به دست بگیرن. موضوع انحراف سوم یا خطای سوم این بود که مسئولان کشور خودشون از ارزش‌ها فاصله گرفتن.
بله.
ولی مردم رو به اون ارزش‌ها تشویق میکنن. چطور میشه ما از حکومت علوی صحبت بکنیم؟
بله.
ولی خودمون غیر علوی باشیم، از مردم بخوایم آقا شما علوی زندگی کنید؟ این نمیشه، چون مردم که ما رو میبینن، که مردم که میبینن ما از زندگی علوی فاصله گرفتیم. سومین خطای استراتژیک این بوده و هست که ما همون ارزش‌های انقلاب رو لغلغه زبان داریم.
بله.
ولی زندگی خود ما و باطن ما عوض شده.
بله.
دولت مردم، دولت اقدام و تحول، دولت ما انشالله تلاش خواهیم کرد که اصلاح، تغییر، همه چیز رو از مرکز، یعنی از خود دولت آغاز کنه.
بله.
ابتدا خودمون پایبند به یک حکومت علوی باشیم، خودمون تبعیض رو کنار بذاریم، خودمون علیوار زندگی کنیم، خودمون عدالت رو در روابطمون پیاده بکنیم و بعد از مردم بخوایم که شما هم همینطور باشید. نه اینکه اول ما از مردم چیزی رو بخوایم که خود ما پایبند به اون در حقیقت نیستیم. این سه تا خطا رو من خطاهای اصلی میدونم. مقام معظم رهبری در این بیانیه گام دوم فرمودن که ما آماده تصحیح خطاهای خود هستیم.
بله.
ولیکن تجدید نظرپذیری رو و اهل انفعال نیستیم، یعنی منفعل نمیشیم، تجدید پذیری رو کنار میذاریم، اما اصلاح، بله، خطاهای بزرگی ما داشتیم، در حقیقت اینها رو اصلاح میکنیم. نکته مهم دیگری که رهبر انقلاب به اون اشاره کردن این است که ما هر جا پیشرفت داشتیم در رابطه با ایمان الهی و مدیریت جهادی بوده.
بله.
یا به تعبیر مدیریت جهادی متکی بر ایمان الهی و ما میتوانیم بوده، یعنی بازگشت اعتماد به نفس، خودباوری، خلاقیت، نوآوری در دولت مردم، دولت اقدام و تحول، دولت ما دوباره اعتماد به نفس تو جوانها تقویت میکنیم، خودباوری رو تقویت میکنیم.
بله.
کمکشون بکنیم که ایده های نوشون تبدیل به محصول بشه، تبدیل به یه دستاوردی بشه. الان بسیاری از جوانهای ما ایده های خوبی دارن، افکار خوبی دارن، نوآوری های خوبی دارن، ولیکن محیط برخلاف پیشرفت اوناست، محیط از اونها حمایت نمیکنه، دولت حمایت نمیکنه، بانک ها حمایت نمیکنن. ما کاری خواهیم کرد که انشالله هیچ ایده نو و قابل عمل و ایده ارزشمندی روی زمین باقی نماند.
بله، خیلی متشکرم جناب رضایی. حتما یکی از خروجی های مهم این رویکرد توجه به ایده ها و جوانان تأثیر در تولید ملی است و نهایتا ارتقای تولید ناخالص داخلی و جی دی پی و خب بالاخره اثرات مثبت اون. من از همین نقطه میخوام از حضورتون خواهش کنم که ضمن در واقع اشاره به این موضوع، سیاست ها و رویکردهای خودتون جهت ارتقای مسئله تولید در کشور که مستحضرید سالهاست مورد تاکید رهبر انقلاب هم قرار میگیره، بفرمایید و فکر میکنید ما در این زمینه چه رشدی رو میتونیم در کشور رقم بزنیم و ظرفیت ها رو در چه سطحی میبینید؟
من معمولا اقتصاد رو سه لایه میکنم، سه طبقه میکنم.
بله.
یکی اقتصاد ملیه. اقتصاد ملی یعنی زیرساخت ها، یعنی فعالیت هایی که به کل جامعه خدمت میده.
بله.
مثل فرض کنیم راه، راه آهن، اینترنت، آموزش عالی، صدها. یکی اقتصاد بنگاهیه، یعنی کارآفرینان.
بله.
کارآفرینانی که بنگاه دارن، شرکت دارن، تولید محصولات رو انجام میدن، محصولات رو تولید میکنن به بازار داخلی یا صادرات خواهند داشت. و یکی هم اقتصاد زندگی که مسئله معیشت مردم هست.
بله.
و مسئله اقتصاد خانوار هست. من برای هر سه برنامه دارم. اولا در اقتصاد ملی سعی میکنیم که سیاست رو از اقتصاد جدا کنیم در بُعد اجراییات و تصدیگری.
بله.
ولی امر هدایت و حمایت رو در سیاست نگه می‌داریم برای پشتیبانی از اقتصاد ملی. کار دومی که انجام میدیم این است که پیشران‌های اقتصاد رو تعریف کردیم که یکیش شامل مسکن میشه، مسئله انرژی‌های نو میشه، گردشگری خواهد بود.
بله.
مسئله کشاورزی مدرن خواهد بود. بعدم هدفمند کردن صنعت ایران.
بله.
و استراتژی صنعتی ایران.
بله.
اینا به عنوان اون نقاط کلیدی ما هست. در رابطه با مسکن، ما نهضت مسکن سازی ایرانیان رو طراحی کردیم.
بله.
که هم پیمانکارانی که خونه می سازن منابع مالی رو از بازار سرمایه جذب می کنن و هم مردمی که می خوان برن خونه بخرن یا خونه ها رو با کمک پیمانکاران بسازن از ناحیه بانک و وام تأمین مالی میشن و اولویت رو هم به مسکن معلمین و مسکن راننده های سنگین در بیرون شهر که معمولا ممکنه چند روز در سفر باشن و مشکلاتی برای خانواده هاشون پیش میاد و اولویت سوم هم به اصلاح بافت فرسوده شهرهای بزرگ که قریب 18 میلیون جمعیت در وضعیت بسیار نامطلوبی الان در حد زندگی میکنن. موضوع دوم پیشران انرژی های نو، انرژی های خورشیدی و زمین گرماوی و زمین گرمایی و همچنین انرژی های بادی.
بله.
این انرژی های نو در حقیقت باعث یه تحول بزرگی در صرف جویی در انرژی های ناشی از گاز و نفت خواهد بود.
بله.
و ما با این کار با یک تیر دو تا نشون میزنیم، هم اونا رو صرف جویی میکنیم، در بخش های دیگر تولید ازش استفاده میکنیم، هم یه انرژی های جدیدی میاریم به سبد انرژیمون
اضافه
میکنیم و سبد انرژی ایران در حقیقت بیشتر خواهد بود. موضوع سوم گردشگری است. در مسئله گردشگری در ترکیه مثلا سال 400 میلیون دلار هزینه میکنن برای تبلیغات، برای بازاریابی، برای تسهیل سفر گردشگران خارجی به ترکیه، در حالی که در ایران در سال کمتر از 10 میلیون دلار ما هزینه انجام میدیم. موضوع دیگری که هست، پیشران دیگری که هست، کشاورزیه. ایران میتونه تبدیل به هاب غذای منطقه بشه.
بله.
یعنی ما میتونیم کشاورزی در ایران رو با اصلاح بذر، اصلاح خاک، با استفاده از آبهای ژرفی که در اعماق زمین هست، در 2300 متری زمین آبهای ژرف وجود داره، تا بالا بردن بهره‌وری و فناوری‌های جدید، حتی مسائل دیجیتالی در اقتصاد کشاورزی. بنابراین یه تحول بزرگی. موضوع بعدی این است که صنعت در ایران کاملا گمراه شده.
بله.
یعنی صنعت خودش برای یک مسئله دیگه است، خود صنعت خودش هدف نیست. لذا صنعت کشاورزی مخفوله، فراموش شده، صنعت معدن فراموش شده، صنعت بسیاری از محصولات کشور چون فاصله گرفته، ما تبدیل به یک کشور خام فروشی شدیم. کشاورزی ما سنتی و خامه، معدن ما خام فروشی هست درش، و بسیاری از امورات دیگر اقتصادی ایران در همون شکل سنتی و خام فروشی باقی مانده. کی گفته صنعت بدون هدف باید باشه؟ صنعت برای صنعت معنی نداره، صنعت برای سایر امورات دیگر است. حتی صنایع سنگین هم اونا مواد اولیه تولید میکنن، مثل فولاد. حالا اگر ما فولاد تولید کردیم از سنگ آهن، بعد همون فولاد خام رو بفروشیم، خب این جز به غارت بردن معادن کشور چیز دیگری نیست. اصلا صنعت برای صنعت یعنی چی؟ چه معنی داره؟ دولت ما صنعت رو هدفمند میکنه. یعنی صنعت کشاورزی رو جدی میگیریم، صنعت معدن رو جدی میگیریم، صنعت در حقیقت محصولات ایرانی رو جدی میگیریم که در حقیقت مدرن سازی کرده باشیم. و موضوع دیگر هم صنایع پایین دستی پتروشیمی است که بیش از 500 محصول از مواد اولیه پتروشیمی به دست میاد که در بازارهای ما قابل فروش است، قابل بهره برداری است. ماده اولیه‌ش رو خودمون داریم، ولی ماده اولیه رو میفرستیم کره یا آلمان به قیمت ارزان، اونا از ما میخرن. بعد مواد رو که خریدن از ما، چند تا فعالیت و فرایند روی اون انجام میدن، بعد به عنوان ماده اولیه یا مواد واسطه‌ای یا کالای واسطه‌ای به ما میفروشن با 10 برابر اون ماده اولیه که ما خودمون به اونا فروختیم. و بعد ما حالا اینا رو میاریم ازش 300-500 تا محصول در حقیقت درست میکنیم، از در پنجره سازی گرفته تا میز، تا بسیاری از موکت، وسایل خانه، همه اینا از محصولات پتروشیمی های خود ماست.
بله.
که متاسفانه مواد واسطه ایش رو ما باید از کره جنوبی به یه قیمت خیلی گزافی بخریم. بنابراین راه اندازی، تقویت و گسترش صنایع پایین دستی پتروشیمی هم جز فعالیت های ماست. 3-4 تا پیشران دیگه هم هست که بعدن اینا رو صحبت میکنم.
انشاءالله. جناب رضایی، لطفاً در مورد رویکرد خودتون در حوزه مقابله با تورم هم بفرمایید. مستحضرید که حجم نقدینگی در کشور موجب تورم میشه و یا باید مقابل این میزان نقدینگی تولید در کشور رقم بخوره و یا اینکه کنترل بشه رشد فزاینده اون. فکر میکنید که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری از چه مسیری در واقع این موضوع رو مورد مقابله قرار میدید و ابزار کنترلی رو چطور میبینید؟ میزان موفقیت احتمالی رو در این حوزه چطور میبینید؟
بله، بحث بسیار مهمی است. نقدینگی ایران به گونه ای است که الان هر آن 3000 میلیارد تومان پول جدید داره بر پول قدیم اضافه میشه و لذا در 3 سال آینده حجم نقدینگی 2 برابر میشه. یعنی اگر طی 50 سال گذشته حجم نقدینگی یه مقداری بوده، طی 3 سال آینده به اندازه 50 سال گذشته نقدینگی اضافه میشه. پس یه طوفانی در راه است، یه سیل عظیمی در راه است. این نقدینگی سرسام آوری که داره میاد وارد اقتصاد میشه، اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا کنه، اگر دولت‌های گذشته تکرار بشن، اگر اشخاصی که خودشون مسبب این وضع بودن با چهره جدید با اسم جدیدی اینا بیان بر سر کار و دولت رو تشکیل بدن، یه خطر بزرگی ایران رو از نظر گرانی‌های فوق تورمی تهدید می‌کنه. یکی از اهداف من این است که ما دولت نوعی رو تشکیل بدیم که نقدینگی رو کنترل کنه. این خطر بزرگ، این بی ارزش شدن کامل پول ملی رو جلوشو در حقیقت ما بگیریم. لذا بر این اساس ما چند تا کار در پیش میگیریم. اول مسئله کسری بودجه دولت. دولت‌های گذشته تا کمبود منابع میآوردن، کمبود حقوق، با کمبود حقوق مواجه میشدن، دست میکردن تو جیب بانک مرکزی، بانک مرکزی هم دست میکرد تو جیب مردم. یعنی من خیلی ناراحتم که بگم، ولی واقعا این دزدی‌های مضاعف عرصه رو بر مردم تنگ کرده. و چرا باید مردم تاوان اداره دولتی رو بدن که به دلیل بی عرضگی نمیتونه پول خودش رو در بیاره و دست میکنه تو بانک مرکزی، بانک مرکزی هم دست میکنه تو جیب در حقیقت مردم. پس ما کسر بودجه دولت حل میکنه از طریق صرفه‌جویی در یارانه های پنهان. یعنی الان از 138 میلیارد دلار یارانه پنهانی که غالبا هم دست سلطان ها میره، سلطان شکر، سلطان دانه های دامی، مواد واسطه ای، سلطان فولاد، سلطان خودرو، یعنی این یارانه های پنهان که دست همه مردم که نمیرسه، دست یه قشر محدود، یه قشر کوچکی از جامعه میرسه. لذا اینا یه شبه میلیاردر میشن.
بله.
یه شبه پولهای بالای 1000 میلیارد به دستشون در حقیقت اینا میرسه. همینایی که اومدن ابتدای بورس ارزان خری کردن، انتهای بورس همون سهامی رو که ارزان خریده بودن 5 برابر 10 برابر در مرداد ما و شهریور ما سال گذشته همونا رو فروختن و کمتر از 5-6 ماه 7 ماه تقریبا با میلیاردها تومان گیرش اومد. موضوع دوم سیاست‌های غلط پولی و ارزی بوده. متأسفانه این دولت‌ها به دلیل اینکه اطلاع دقیق از پول ندارن، نه پول قوی رو میفهمن چیه، نه نرخ برابری رو میدونن چیه. وقتی ما میگیم پول ایران رو میتونیم قوی کنیم، اینا داد بیدادشون بلند میشه که آقا دینار کویت 2.5 دلاره، شما چطور میگید که ریال میتونه پول قوی بشه؟ من میگم خب اگر اینطور باشه، هر 100 ین ژاپن 1 دلاره، پس ین ژاپن ضعیف‌تر از دینار کویته. شما اگر اینو بگی تو دنیا بهتون میخندن.
درست.
در حقیقت بنابراین سیاست‌های غلط پولی و مالی در کشور رو ما درست خواهیم کرد. یعنی رابطه بین نرخ سود بانکی با نرخ بازدهی واقعی، با تورم و با نرخ ارز، این روابط رو ما بلدیم، اطلاع داریم، تخصصمون اینه، اینا رو طوری تنظیم میکنیم که سیاست‌های مالی و پولی بتونه در اقتصاد کشور یه ثبات به وجود بیاره
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب آقای محسن رضایی، نامزد محترم 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری، مهمان برنامه دومین گام هستن از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ما در این قسمت بخش اول گفتگون به پایان رسید، فرصتی از دوستانمون در اتاق فرمان میگیریم و انشاءالله وارد بخش دوم خواهیم شد. خب خب خیلی متشکرم شنوندگان عزیز. ما در خدمت جناب آقای محسن رضایی نامزد 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری هستیم. اینجا برنامه دومین گام. در بخش دوم این برنامه جناب آقای دکتر، ما 3 سوال رو به انتخاب شما از بین مجموعه سوالاتی که در واقع توسط اقشار و طیف‌های مختلف مردم طرح شده و به طور تصادفی با انتخاب عدد از سوی شما پخش میشه رو میشنویم و برای هر کدوم پاسخ کوتاهی رو ان شاءالله از سمت شما دریافت میکنیم. لطفاً 3 عدد رو بفرمایید تا نمایندگان شما در اتاق فرمان تایید کنن و سوالات مربوطه پخش بشه.
سوال شماره 1.
بله، میشنویم.
سلام خدمت نامزد محترم ریاست جمهوری. من سوالی که برام پیش اومده اینه: حمایت از تولید ملی در شرایطی که واقعاً جنگ اقتصادی هست مهمترین کاری است که دولت باید بکنه. شما برای این قضیه چه برنامه‌ای دارید؟ ممنونم.
خب سوال خوبی هست. همطور که میدونید دولت ما تجربه عبور از بحران رو داره، یعنی من و دوستانم در جنگ هم محاصره نظامی شد ایران و هم محاصره اقتصادی شد. لذا ما برای عبور از محاصره اقتصادی در دهه اول انقلاب تجارب بسیار خوبی داریم. میدونیم چگونه میشه تحریم ها رو دور زد، میدونیم چگونه میشه طرف مقابل رو وادار کرد که دست از تحریم ها بردارد و اینکه چگونه تولیدمون رو، ذخایرمون رو و از مردم برای تولید بیشتر استفاده بکنیم، مردم رو در حقیقت در اقتصاد مشارکت بیشتری بدهیم، از منابع داخلیمون استفاده درستی بکنیم، صرفه‌جویی‌های بهتری در حقیقت داشته باشیم. لذا تجارب ذی‌قیمتی ما داریم. از طرف دیگه به دلیلی که دولت ما در اقتصاد مطالعات خوبی داره، بر علم اقتصاد کاملا آگاه هست و برنامه‌هایی رو ما در این 2 تحریم اخیر، سالهای 90 و 91 و سالهای 97، این 2 دوره تحریم رو پشت سر گذاشتیم و داریم میگذاریم. بنابراین تجارب این مقابل با تحریم ها رو هم ما داریم. برنامه کاملی رو ما طراحی کردیم که 1. چگونه با توسعه تولید ملی محاصره کنندگان اقتصادی ایران رو ناامید کنیم، و 2. اینکه چگونه موادی رو که نیاز داریم تا زمانی که این تحریم ها برقرار هست ما این تحریم ها رو دور بزنیم.
بله.
و هر آن چیزی که میخواییم کسی نتواند مانع ورود اونها به ایران بشه. و مسئله 3 هم از تجارت همسایگی استفاده میکنیم. یعنی ما 16 استان مرزی داریم.
بله.
که با 15 کشور منطقه همسایه هستیم. خب ما از این 16 استانمون هیچ استفاده ای تو دولت گذشته برای دور زدن تحریم ها نشد. خود مردم خودجوش کارهای انجام دادن. ما میایم به صورت جدی بازارچه‌های مرزی رو، مناطق مرزی رو و مسائل از این قبیل رو ساماندهی میکنیم، تقویت میکنیم، حمایت میکنیم. ما تجارت همسایگی رو قوی میکنیم تا هر آنچه که مردم ما میخواهند بتونن وارد کنن و تا هر چه که مردم ما میخواهند بتونن صادر کنن. از جمله کارهای دیگری که میکنیم این است که زنجیره‌های ارزشی که بسیار در ایجاد ارزش افزوده مؤثر هستن رو ما تکمیل میکنیم.
بله.
و دلالی و مافیاهای دلال بازی رو ما از تولید ملی حذف میکنیم، از مواد اولیه تا مهندسی و تولید محصول و بازاریابی و صنایع بسته‌بندی رو ما هم بهبود میبخشیم، تقویت میکنیم تا بتونیم با برندهای خوب شناخته شده در بازار بین المللی.
بله.
حضور پیدا بکنیم.
بله.
لذا حتی ما برنامه‌ای برای صنایع بسته‌بندی کشور داریم که با کیفیت خوب، با سلیقه خوب، با زیبایی خوب و با نمادهای خوب ایرانی که خودش نوعی تبلیغ فرهنگ ایران هم هست بتونیم محصولاتمون رو در بازارهای بین المللی عرضه کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم. لطفاً 2 شماره رو بفرمایید.
شماره 3.
بله، میشنویم.
سلام به کاندیدای محترم. قرار بود 30% درآمد حاصل از هدفمند یارانه‌ها به تولید کننده ها اختصاص پیدا کنه. سوال اینه این پول کجاست؟ ممنون.
بله.
خب عزیز من، اول باید بپرسیم که اون موقعی که 45,000 تومان به مردم داده شد 40 دلار بود. خب الان 40 دلار چقدر؟ چیزی بالای 800 هزار تومن میشه، یعنی 45 هزار تومن اون موقع.